بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 311 سطر دوم. هو ان فی المعلول الاول یعرض کثرتا اعتبار کثرت اضافات یتحقق بعد صدوره عن المبدا الاول. بحث در توضیح قاعده الواحد داشتیم، رسیدیم به این بحث که اگر قاعده الواحد درست باشد، لازمش اینه که تمام موجودات به صورت واحدی بعد از واحد قرار بگیرن و رابطه طولی بینشون باشه و هرگز موجودات ارضی صادر نشوند، زیرا که هر یک از این فاعل ها نسبت به هر یک از این فاعل ها میشوند واحد. اون فاعل اولی واحده، معلولش میشه واحد، اون معلولم که بعد میخواد فاعل برای بعدی قرار بگیره واحده و معلولش باید بشه واحد، همچنان هر علتی معلول واحد پیدا میکنه و هیچگاه یک علت دوتا معلول به دست نمیاره. نتیجتا موجودات ارضی قابل توجیه نیستند. همه موجوداتی که در جهانن باید به صورت طولی قرار گرفته باشن اگر قاعده الواحد درست باشه، نتیجهش اینه. در حالی که ما موجودات ارضی رو در جهان زیاد میبینیم، بسیاری از موجودات ارضی هستند، بنابراین باید قائل شد که قاعده الواحد که مفادش مخالف با مشهود ماست، قاعده است باطل. این اشکالی بود که شده بود. ما این اشکال جواب دادیم. در جوابی که ذکر کردیم، البته جواب اشکال نبود، مقدمه جواب اشکال بود. در اون مقدمه که ما ذکر کردیم گفتیم نحوه صدور کثیر از واحد به این طور است که واحدی واحد دیگر رو صادر کند، بعد به توسط اون واحد واحد بعدی رو صادر کند و خود اون واحد صادر شدن یه واحد دیگر رو صادر کند، یعنی الف ب رو صادر کند، ب بشود صادر اول، وقت الفی که ب رو صادر کرده به توسط ب جیم رو صادر کند و خود ب هم دال رو صادر کند. به این ترتیب جیم و دال در مرتبه دوم از مراتب معالی صادر میشن، در عرض هم هستند. یکی از الف صادر شد به توسط ب، یکی هم مستقیمن از ب صادر شد، ولی هر دو در مرتبه دوم صادر شدن. در مرتبه اول معالی فقط ب صادر شد، در مرتبه دوم معالی جیم و دال صادر شدن. بعد توضیح دادیم که در مرتبه سوم 12 تا صادر پیدا میکنیم و در مراتب بعدی پیش میریم تا به بی‌نهایت هم برسیم. اینا توضیحش گذاشت. این مقدمه بود که در این مقدمه ما توجیه میکردیم صدور کثرات ارضی رو از واحد، که چگونه ممکن است کثرات ارضی از واحد صادر بشن. به این تعبیری که عرض میکنم توجه کنید، ما توجیه میکردیم صدور کثرات ارضی از واحد رو، که چگونه ممکن است کثرات ارضی از واحدی صادر بشن. اینو داشتیم توجیه میکردیم. این مقدمه بحث ما بود. بعد از این که مقدمه بحثمون تموم شد، حالا میخوام وارد توضیح بشیم که چگونه این کثرات ارضی از خدا صادر شده. این عبارت هم دقت کنید، چگونه کثرات ارضی از خدا صادر شدند. فرق کرد به اون قبلی. گفتیم که در مقدمه گفتیم کثرات ارضی چگونه از واحد صادر می شوند. اینجا میخوام بگیم کثرات ارضی چگونه از خدا صادر شدند. این دوتا با هم فرق دارند و فرقشون بسیار مهمه و در خیلی جاها به درد میخوره و برای خیلی ها مبهمه، حتی برای خوشی که نتونست مطلب رو درست بفهمه و یه توضیحی در اینجا داده که توضیحش کامل نیست. خب حالا ما وارد بحث میشیم، فیلم مقدمه رو ذکر میکنیم، بعد به این فرقی که گفتم اشاره میکنم. الان فرق رو در ذهنتون داشته باشید که فرق بین این دوتا هست و این فرق بسیار مهمه در بحث ما. الان من فرق رو اشاره نمی کنم، فقط ذکرش کردم، بعد توضیحش میدم انشاءالله. وارد ذل مقدمه میشیم. ذل مقدمه که بیان شد، بعد میگن فرق مقدمه و ذل مقدمه رو میگن که هرچند فرق بسیار مهمه. توضیحی که ما میدیم اینه که در واقع حالا میخوام وارد ذل مقدمه بشیم، کاری به مقدمه فعلا نداریم چون قرار شد مقدمه اون با ذل مقدمه یه فرقی بکنه. در ذل مقدمه اینطور میگیم که خداوند عقل اول رو صادر کرد و این عقل اول واحدی بود که از واحد صادر شد، ولی بعد از صدور متکثر شد. نه خدا متکثر رو صادر کرد، او متکثر شد. به چه وسیله متکثر شد؟ به وسیله اضافاتی که بهش ملحق شد که اشاره کردم قبلا. لوازمی برای این عقل اول موجوده که این لوازم ناشی از خود عقل. ولی چون عقل ناشی از خداست، این لوازم رو به خدا اسناد میدیم، اما نه از این باب که خداوند مباشر صدور این لوازم است، بلکه از این باب که در صدور این لوازم اصل اوست. همونطور که در صدور عقل او اصل بود، یعنی خدا اصل بود، در صدور لوازم خدا اصله، ولی مباشرتی در صدور اونها نداره. شش تا جهت در عقل هست. یکیش همونیست که صادر شده، پنج تا دیگرش حواشی این صادرند، اونا صادر نشدند. پس خدا واحد رو صادر کرده، ولی این واحد بعد از صدور دیگه واحد نمونده. بله اگه بعد از صدور واحد میموند، اینم منشأ واحد میشد، پسش دیگه کسیتی تحقق پیدا نمیکرد. اما این چون کسی شده، با تکثرش منشأ کثیر می شود. اما کثرتش رو توضیح بدیم که چگونه کثیر شده. خداوند وجودی رو صادر کرد، یعنی هویتی رو صادر کرد. هویت اصطلاحا به وجود گفته میشه، هم در اصطلاح فلسفه این اصطلاح هست، هم در کلام این اصطلاح هست. البته گاهی از اوقات هویت رو کلام به ماهیت شخصی هم اطلاق میکنه. مثلا یه هویت زید، هویت زید یعنی زیدیت زید، ماهیت زید یعنی انسانیت، هویت یعنی زیدیت. که در فلسفه هویت رو ماهیت نمیگن، در فلسفه زیدیت رو ماهیت نمیگن، در فلسفه زیدیت رو منهو میگن، انسانیت رو ماهیت میگن. ولی در کلام دیگه منهو به کار برده نمیشه، به جای منهو گاهی هویت میگن. البته اطلاق هویت بر وجود رو هم هر دو اصطلاح قبول داره. در اینجا مراد از هویت فعلا وجوده. پس خدا صادر میکند وجود عقل را، خودش هویتی دارد، عقل باید هویت جدایی داشته باشد و الا فاعل و مفعول درست نمیشه، علت و معلول درست نمیشه. اگر عقل از همه جهت همون خدا باشه که دیگه علت و معلول نیست، یکی اصلا دوتا نیستن. پس باید این وجود صادر شده با اون وجودی که مصدر است تفاوتی داشته باشه. تا دویت درست بشه. تفاوت بین دو چیز به یکی از دو صورت اتفاق میفته. یا هم این الف مابل امتیاز دارد، هم به مابل امتیاز دارد، علاوه بر مابل اشتراکی که دارند مابل امتیاز هم دارند. مثل این که مثلا زید و عمر که مابل اشتراکشون انسانیته، مابل امتیاز هم دارند. زید هم مابل امتیاز داره، عمر هم داره، یعنی یه چیزه این داره اون نداره و برعکس یه چیزه اون داره این نداره. این مابل امتیاز طرفی نیست. گاهی از اوقات مابل امتیاز در یک طرف است، یکی دارد یکی ندارد، این هم امتیازه. لازم نیست این یه چیزی داشته باشد با اون یه چیزی دیگر، بلکه ممکن است این یه چیزی داشته باشه اون نداشته باشه. با همینم تمایز درست میشه، دولیت درست میشه. در مان انفی هستم ببینی دومی که خداوند وجود خالص است، چیزی همراهش نیست، حتی قید اطلاق هم او رو مقید نساخته. اما عقل وجود است، نه وجود مطلق بلکه وجود مقید. وجودی است مقید، بالاخره مقید به مخلوقیت، مقید به هر چی، بالاخره قید داره و با همین قید از خدا جدا شده. که خدا مطلق است، این مقید است. یا به تعبیر دیگه خدا علت است و این معلول است. نمیخوام علیت رو قید خدا قرار بدیم تا بگید که ما بر امتیاز خدا علیت است، ما بر امتیاز عقل معلولیت است. علیت و معلولیت در اون امر انتظایی است، در اون مقام اصلا انتظا نشده، کسی نبوده که انتظایش کنه. پس فقط خداست، فقط عقل، کسی دیگه نیست، انتظایی هم در کار نیست، هیچ چیزی غیر از این دوتا نیست. در اون مسئله که غیر از این دوتا نیست دیگه ما نمیتونیم علیت و معلولیت درست کنیم. خدا رو میگیم مطلق، عقل رو میگیم مقید. اون قید عقل رو تعبیر میکنیم به ماهیت. عقل میگیم ماهیت دارد، خدا میگیم ماهیت ندارد. این ماهیت ما به امتیاز این دوتا است. پس خداوند میشود وجود خالص، عقل میشود وجودی که صادر شد ولی به خاطر نقص ماهیتی هم همراهش هست، نه ماهیت صادر شد، ماهیت همراهش هست. الان توجه این تکسر درست شد، بدون اینکه این تکسر صادر شده باشه، فقط وجود صادر شد. ولی خب این وجودی که صادر شده باید مصدر فرق داشته باشه، فرقش به همین قیدیست که دارد. اون قید ندارد، این دارد. چه قیدی دارد؟ ماهیت یعنی حد، یعنی وجودش محدوده، بالاخره وجودشون اطلاقو نداره، همین که محدوده میشه ماهیت. پس برایش اولین جهت کثیره پیدا شد، شد وجود به علاوه ماهیت. بعد نسبت میدیم ماهیتش را به وجودش بدون توجه به علتش. نسبت میدیم ماهیت رو به وجود بدون توجه به علت. میبینیم این ماهیت نسبت وجود حالت امکانی دارد، میتواند وجود رو داشته باشد، میتواند نداشته باشد، بستگی داره به این که علت چه اراده‌ای میکند. ولی خود این ذات هم سازگار است با وجود، هم سازگار است با عدم. سازگاری با وجود عدم میشود امکان، از اینجا برای این وجود امکان هم درست میشود. پس این وجود تا اینجا حالا شده سه تا. اول بود یکی، فقط وجود بود، حالا هم ماهیت درست شد، هم امکان درست شد. بار دیگر ما این ماهیت رو به وجود نسبت میدیم، منتها با توجه به علت. اول ماهیت رو به وجود نسبت دادیم بدون توجه به علت، دیدیم حالت امکانی داره. حالا ماهیت رو به وجود نسبت میدیم با توجه به علت، میگیم حالت وجود بالغیری دارد، دیگه نمیگیم امکان، میگیم وجود بالغیر. یعنی اون علت او را واجب کرد، یعنی وجود را برای این ماهیت واجب کرد، یا ماهیت را بالوجوب متصفه به وجود کرد. بالاخره وجود از ناحیه علت آمد. خب اگر این ماهیت رو به وجود خودش نسبت دادیم و توجه به علت کردیم، وجود بالغیر درست می شود. پس الان برای عقل چهارمین جز هم که وجود بالغیر است پیدا شد. حالا تا حالا شد عقل شد چهار. علیت
معلیت
بله، علیت انتظاییه، اما امکان البته درش اختلافه. بعضی میگن اعتباریه، بعضی میگن ثبوتیه، بعضی میگن سلبیه. اشکال شما در جاییست که ما امکان رو امر اعتباری بگیریم یا سلبی بگیریم، ولی اگر ثبوتی بگیریم اشکالی نیست، انتظایی دیگه نیست. امکان بنابراین انتظایی نیست. اما اگر ما امکان رو سلبی گرفتیم یا اعتباری گرفتیم، اشکال شما به ظاهر پیش میاد، باید وقت جواب بدیم. جوابش اینه که صدرا گفته، دیگران از محققین هم به تبعیت صدرا گفتن. حالا نمیدونم، شاید صدرا اولین گوینده نبوده، کسی اون قبل از صدرا گفته باشه، حالا حال گفته صدرا اولین گوینده بوده یا چندمی نمیدونم، گفته که اتصاف به امکان واقعی است اگرچه خود امکان اعتباری است. یعنی واقعا این عقلی که موجود شده متصف به امکانه، این تو نیست که اتصافش هم اعتباری باشه که بگیم با قطع نظر از اعتبار ما این واجبه، بعدن وقتی که امکان رو بهش ملحق میکنیم میشه ممکن. اینطور نیست، از ذاتش اصلا ممکنه اتصافش به امکان واقعیست ولو امکانی امر اعتباری باشه. بله، ما وقتی میاییم امکان رو اعتبار میکنیم یا خود عقل امکان رو برخوش اعتبار میکنه و قبل از اعتبار امکان نیست ولی اتصاف امکان هست. اتصاف هم رو واقعیه، اون دیگه احتیاج به انتظار من و به اعتبار من نداره. بله، علیت و معلولیت غیر از علت و معلوله، علیت و معلولیت انتظاریه. حالا شما علیت هم انتظار کنید اینجا ما اشکال نمیگیم. من توضیح دادم که علت و معلول، علیت و معلولیت، خواستم ثابت کنم که علیت و معلولیت ما به امتیاز نیستن. حالا شما میفرمایید ما بریم پیاز بگیریم، ابی نداره بگیرید. علیت رو من اطلاق بگیرید، علیت در خدا رو من اطلاق بگیرید، معلولیت رو من محدودیت بگیرید، بازم درست میشه، بازم همونه. من خواستم علیت و معلولیت خاص درست نکنم تا ما بریم پیاز دوتا نشه. شما علیت رو من اطلاق بگیریم، چون میشه علیت به معنی مبدأ کل، حتما من اطلاقه، چون مبدأ کلی پس اطلاق داره. علیت رو من اطلاق بگیرید، معلولیت رو من محدودیت. وقتی این یک طرف محدودیت هست اون طرف نیست، باز همون ما به امتیاز یک طرفه میشه. علیت رو به این طرف توجیه بکنیم اشکال نداره. حالا اگر جوابی که عرض کردم در فرق بین علیت و امکان قبول کردید، که فرق حالت قبول نشد این توجیه میکنید که خود علیت هم با اطلاق یکی میکنید. خب تا اینجا چهار چیز در عقل درست کردیم. بعد نگاه میکنیم میبینیم این عقل بالاخره یه موجود عقلیه، موجود عقلی ذات خودش رو که تعقل همراه داره، بنابراین نمیشه او رو بی تعقل حساب کرد. این حتما داره تعقل میکنه. چی رو تعقل میکنه؟ چیزی در جهان نیست جز خودش و خدایش. چی رو داره تعقل میکنه؟ هم خودش رو تعقل میکنه، هم علتش رو که خداست تعقل میکنه. تعقل ذات میشه یکی، تعقل علت میشه و دوتا، این دوتا هم اضافه میشه به اون چهارتا، عقل شد مجموع شیش جهت در عقل جمع شد. یکی وجود، یکی ماهیت، امکان، وجوب بالغیر، تعقل ذات، تعقل غیر یا تعقل مبدأ. این شیشتا کثیرن دیگه، از واحد واحد صادر شد ولی این واحد به وحدت نماند، شیشتا شد. حالا این شیشتا میخواد شروع کنه به فعالیت. خب میتونه منشأ کثیر بشه دیگه. البته من اشاره کرد، من تعبیرم این بود این شیشتا میخواد شروع کنه به فعالیت. این تعبیر غلطه یا تسامحه. باید بگیم خدا میخواهد از طریق این شیشتا خلق کند، نه این شیشتا میخواهد خلق کند. این شیشتا که مخلوق هست، همه چی مستند به خداست. باید خدا رو خالق دید، نگفت این شیشتا میخواهد خلق کند. باید گفت خداوند به توسط این شیشتا میخواهد خلق کند. این تیکه که عرض کردم مهم بود که خالق رو این شیشتا قرار ندیم، بلکه خالق رو خدا قرار بدیم. من اینجا یه حاشیه ازش بکنم به صورت جمله معترضه، به صورت تعلیقه. فخر رازی اشکال میکنه بر فلاسفه که عقل با امکانش چگونه فلک خلق میکنه. آخه اونها اینطور گفتن، با امکانش فلک خلق میکنه. میگه امکان یه امر سلبیه یا یه امر اعتباریه. چطور امکان که امر سلبیست یا امر اعتباریست میتواند خالق بدنه فلک با این همه عظمت باشه که حالا نه تنها عظیمه، واقعیت هم داره؟ امر اعتباری منشأ امر واقعی می شود، اونم منشأ چنین امر واقعی با این همه عظمت که فلکی است که کل جهان درش هست. فعقل اول فلک اولو به وسیله عقل اول فلک اول ایجاد میشه. اشکال فقه اینه که امکانی که این چنین است چطوری منشأ یکم چنین معلولی میشود؟ علت از معلول خیلی پایین‌تره در اینجا. علت امر اعتباری است، معلول امر واقعی است. جوابی که حکما میدن اینه که امکان که خالق نیست، عقل به توسط امکانش این کار رو میکنه. پس خالق خود عقله، خالق خود عقله، منتها به حیث امکانش. مثل این که مثلا ما راه میرویم، نفسمون داره راه میره منتها از طریق بدن. بله فلک نهم، ما اول که میگیم از اون طرف حساب میکنیم میگیم فلک اول، از این طرف حساب کنیم اول میگیم فلک اول. فلک نهم که از این ور برید فلک نهم، از اون طرف یه فلک اوله، چون از اون طرف نکه مطلب خلق رو داریم بیان میکنیم، همون فلک نهم رو میگیم اول، چون از اونجا شروع میشه دیگه. خب پس جوابی که فقط داده میشود این است که عقل کار میکند به توسط جهت امکانش، نه اینکه امکان کار کند. این جواب رو باز دقت کنید، جواب دقیقی نیست. باید اگر به دقت حرف بزنیم بگیم خدا فلک رو خلق میکنه. البته فلاسفه منظورشون همین حرف دقیقه، منتها اینطور گفتن که عقل خلق میکند به توسط حیث امکانش، ولی منظورشون اینه که خداوند خلق میکند. خداوند خلق میکند به توسط حیث امکان عقل، به توسط حیث وجود عقل خلق می کند عقل دوم را، به توسط حیث امکانش یا مادهش یا چی خلق می کند فلش را. پس بالاخره خالق خداست. این حیثیاتی که ما در معلولات متشکل می کنیم این حیثیت ها خالق نیستن، خودمون معلولان خالق نیستن. خالق فقط خداست که به توسط این معلول ها و به توسط حیثیات این معلول ها خلق می کند، و چون حیثیت ها متکثر است خلقی که از خدا صادر می شوند متکثرند، منتها این خلق متکثر خلق باواسطند. اون خلق واحدی که قاعده الواحد می گفت خلق مباشر بود. خب روشن شد که من چگونه کثرت در عالم خارج به وجود آمده. خداوند عقل آفریده که واحد بوده، ولی این واحد جهات متکثر داشته و به توسط این جهات متکثر متکثر شده. خداوند به توسط این جهات متکثر معالیل بعدی رو می آفریند و معالیل بعدی در عرض هم قرار می گیرند، با اینکه از واحد صادر می شوند، ولی نه مستقیمن از واحد صادر شوند، با واسطه از واحد صادر می شوند. پس هم قاعده الواحد به قوت خودش باقی موند، هم کثرات ارضیه توجیه شدند. این مطلب روشن شد. با این بیانی که من کردم فرق بین مقدمه و ذیل مقدمه روشن شد. چه عرض کردم اول بس مطلب ذیل مقدمه را عرض خواهم کرد، بعد برمیگردم فرق و توضیح میدم. فرق بین مقدمه و ذیل مقدمه روشن شد. در مقدمه ما توجیه نمی کردیم صدور کثیر از واجب رو، در ذیل مقدمه داریم توجیه می کنیم صدور کثیر از واجب رو. در مقدمه صدور کثیر از واحد رو ما داشتیم توجیه می کردیم، کاری نداشتیم که این واحد خدا باشد یا غیر خدا باشد. گفتیم واحدی می تواند به را صادر کند، بعد خود همین واحد به توسط به جیم رو صادر کند، اینو دقت کنید، و خود به دار رو صادر کند، خود به دار رو صادر کند. در صدور، در توجیه صدور کثیر از واحد خود به رو مصدر قرار دادیم، ولی در توجیه صدور عالم کثرات عالم از خدا ما عقل رو مصدر قرار نمیدیم، عقل رو مصدر قرار نمیدیم، خدا رو مصدر قرار میدیم به توسط عقل. و این مهمه، هرچند بسیار مهمه که برای بعضی مخفی مونده. در مقدمه یادتون هست که ما میگفتیم الف به رو صادر میکنه، بعد همین الف در مرتبه دوم به توسط به جیم رو صادر میکنه، و بعد میگفتیم به در همون مرتبه دوم دال رو صادر میکنه، نگفتیم به با کمک الف، نگفتیم الف به توسط به، هیچ کدوم از این دو حرف نزدیم، گفتیم به دال رو صادر میکنه. این در توجیه عالم اینو نمیتونیم بگیم، چون در توجیه عالم هیچ یک از مخلوقات خودش صادر کننده نیست. در توجیه کثرات عالم باید بگیم همون واحد از اول تا آخر داره کار میکنه و همون داره خلق میکنه، منتها یک بار بی واسطه، بارهای بعد با واسطه، حالا با یک واسطه یا چند واسطه. پس همه کارها در لوحه اوست. دقت کردید که مقدمه رو که شروع کردیم تو ذیل مقدمه میبینید که همون مقدمه رو ادامه ندادیم، یعنی اونی که در مقدمه گفتیم در ذیل مقدمه نگفتیم. ما در مقدمه گفتیم الف ب رو و بعد الف به توسط ب جیم رو و بعد گفتیم ب دال رو، بدون اینکه الف رو دخالت بدیم گفتیم ب دال رو صادر میکنه. در وقتی میخوام ذیل مقدمه رو بگیم میبینید ما اصلا بی که صادر کند دالی رو و بعد به توسط او صادر شود جیم و اینا رو تصور نمی کنیم، میام جهات کثیره رو تو خود اون بی درست می کنیم، یعنی عقل اول رو میاریم جهات کثیره تو عقل درست می کنیم، وقت میگیم اون الف که خداست صادر کننده بعدی هاست به توسط این شیشت جهت عقل، به توسط این شیشت جهت عقل. پس روشن شد که اون مقدمه که گفتیم مقدمه بود برای توجیه صدور کثیر از واحد، با قطع نظر از اینکه اون واحد خداست یا غیر خدا. اما تو ذیل مقدمه‌مون آمدیم توجیه کردیم که صدور کثیر از واحدی که خداست چگونه است. اینجا ناچار شدیم که عقل و مصدر قرار ندیم، عقل و مشتمل بر جهات کنیم و بعد بگوییم که اون واحد که واجب تعالاست به توسط این جهات مصدر کثیر می شود، نه خود عقل مصدر کثیر شود. اگر عقل را هم مصدر قرار دادیم اضافه کردیم به اذن الله تعالی یا به امداد الهی، عقل مصدر می شود به اذن الله یا به امداد الهی. خب این همه نشون میده که در واقع خود خدا مصدره، یا به تعبیر دیگه عقل و واسطه در فیض قرار دادیم، نه مفیض، مفیض خدا گرفتیم. پس فرق بین مقدمه و ذیل مقدمه در اینجا روشن باشه. ما در مقدمه بحثمون یه جوری بحث کردیم که ملاحظه کردید در جلسه گذشته، الان که وارد ذیل مقدمه شدیم اون مقدمه رو ادامه ندادیم، یه جور دیگه وارد بحث شدیم. علت عوض کردن بحث این بود که در مقدمه ما توجهمون منحصرا به خدا نبود، ما مطلق واحد رو بحث می‌کردیم که آیا می‌تواند منشأ کسی شود یا نه. توضیح دادیم که می‌تواند، با قطع نظر از این که این واحد منشأ الکل است یا منشأ الکل نیست، کار به اون نداشتیم. دیدیم که صدور کثیر از واحد ممکن است، دیگه به نحوش کار نداشتیم که چه نحوه شد. ولی در ذیل مقدمه که می‌خوام وارد بشیم، می‌خوام توجیه کثیر از خدا رو صدور کثیر از خدا رو می‌خوام توجیه کنیم. لذا نمیتونیم اون که در مقدمه گفتیم اینجا بگیم، اینجا ناچاریم که جهات کثیر تو عقل بیاریم. علت این که جهات کثیر تو عقل میاریم این است که ما کثرات صادر از عقل رو مرتبط کنیم به واجب تعالی، و الا میتونستیم جهات کثیر تو عقل نیاریم. همونطور که قبلا گفتیم بگیم خدا واحد است، عقل هم واحد است، خدا عقل رو صادر کرده، بعدن به توسط عقل دومی رو صادر می کند و عقل خودش بدون لحاظ خدا سومی رو صادر می کند که دو و سه بیافتن تو مرتبه دوم، بدونی که دخالت بدون خدا رو. بعد دو مرتبه بیان بگیم که خدا به توسط این ستا که درست شدن شیشتا دیگر درست می کنه که قبلا گفتیم، و خود این شیشتا هم خود این ستا هم شیشتا دیگر رو صادر می کنن، پس در مرتبه سوم دوازده درست می شه. اینو دقت کنید، در مقدمه اینطور بحث کردیم، تو ذیل مقدمه میشم ولی این بحث مطرح نشدیم. علتش همین بود که تو ذیل مقدمه میخواستیم توجیه کنیم صدور جهان رو از خدا، نه صدور متعدد از واحد رو، هر جور واحدی شد، میخواستیم صدور متعدد از واحدی رو که خداست توضیح کنیم، که خدا در تمام صدورها باید نقش داشته باشه، تو خالق الکله، هیچ جا مخلوقی مستقلا نباید وارد صدور بشه، همه جا باید با کمک الهی صادر کنه. این به این جهت بود که ما آمدیم توی عقل جهاد درست کردیم. دقت کردین اگر ما نمیخواستیم این کارو بکنیم در عقل جهاد درست نمیکردیم، میگفتیم عقل هیچ جهت هم نداره، عقل واحد، خدا واحد، اصلا تجسر جهاد در عقل نمیابودیم، بازم میتونستیم توجیه کنیم تجسر رو، اما دیگه نمیتونستیم توحید رو توجیه کنیم، توحید در دستمون میرفت. اگر ما در عقل جهات کثیر نمیذاشتیم و کثرات رو اونجور که در مقدمه توجیه کردیم توجیه میکردیم، توحید از دست میدادیم، ولی کثرات تو صدور کثرات توجیه میشدن، صورت کثرات ارضیه توجیه میشدن. به این صورت که خداوند عقل آفرید، هیچ جهاتی هم تو عقل نیست، به توسط عقل بعدی رو آفرید، خود عقلم در کنار اون بعدی یه بعدی آفرید، که این دو تا بعدی ها در کنار هم در عرض هم قرار میگیرن، یکی از خدا ساده شده، یکی هم از عقل ساده شده. میتونستیم اینجوری توجیه کنیم و پیش بریم تا آخر، ولی این کار نکردیم، آمدیم جهات عقل رو متعدد کردیم تا بگوییم خدا به توسط این جهات متعددی رو میآفرید که توحید در دستمون نره. و این فرق بسیار فرق مهمی بود که باید بهش توجه داشته باشید، که چرا ما در مقدمه اونطور گفتیم، در ذیل مقدمه اینطور گفتیم. مقدمه برای توجیه کثرت بود، صدور کثرت بود، اما ذیل مقدمه برای توجیه صدور کثرت از واجب بود، این دو تا فرق میکردن، لذا ما ذیل مقدمه را از مقدمه جدا کردیم، ولی مقدمه تونست به ما کمک بکنه، اگر چه مستقیما تو ذیل مقدمه نیامد، ولی بالاخره کمکش رو در مقدمه فرستاد.
خیلی
خوب، شما دارم باید تایید میکنم، شما باید تایید میکنم. بله، البته این توجیه که من عرض میکنم، بله، شما وقتی دارین فرض میکنید که اون واحد خداست، بله، چون فرض میکنید که واحد خداست، دارید به این صورت میارید که اون معلولای بعدی هم نمیتوانن مستر باشن مگر به اذن خدا، چون دارید فرض میکنید، ما همین توجیه داریم میکنیم. اما اگر نه به طور مطلق بحث کنید، ابی نداره به طور مطلق بحث کنید، ولی مورد نداشته باشید، ولی بحث دیگه، بحث که اشکال نداره، چرا؟ حالا فرض کنید که خداوند یه موجود رو میآفرید و به اون موجود توانایی آفرینش رو میداد بدون کمک، نکرده این کارو، پس شما هم قبول دارید، بله شما هم دارید قبول میکنید که خداوند چون فاعل خداوند است و معالیل وابستن نمی شود. بله، حالا ما میگیم که در فرضی که کردیم، که در مقدمه گفتیم، فرض نکردیم که این وابستگی کذایی رو فرض نکردیم، لذا مقدمه رو به اون صورت تصویر کردیم. در ذیل مقدمه که رسیدیم جهاد قائل شدیم. چرا جهاد قائل شدیم؟ به این توضیحی که عرض کردم، که کاری بکنیم که در مورد به توحید خسارت وارد نشه و به بیان شما به معلولیت و علیت خسارتی وارد نشه. شما دارید حرف ما رو تایید میکنید. البته این مطلبی که من در اینجا گفتم خود مرحوم لاهیجی شاید در 7-8 صفحه بعد بگه همین مطلب، حدود 7-8 صفحه بعد این مطلب رو میگه. منطقه من در اینجا عجله کردم و بایدم عجله میکردم، چون به ذهن میرسید که ما در ذیل مقدمه که وارد شدیم یه جور دیگه بحث کردیم غیر از اون که تو مقدمه بحث کردیم. تو مقدمه تفسیر معالی رو جوری تصویر کردیم، تو ذیل مقدمه داریم جوری دیگه تصویر میکنیم. حتما به ذهن میرسید که چرا ما از اون مقدمه استفاده نکردیم تو ذیل مقدمه. من این فرق رو گفتم که این اشکال تو ذهن شما باعث ناراحتیتون نشه، بدونید که ما اون مقدمه رو گفتیم که مطلب رو هموار کنیم تا وارد این ذیل مقدمه بتونیم بشیم، ولی در ذیل مقدمه نمیخوایم از مقدمه به طور کامل استفاده کنیم، از مقدمه یه مقداری استفاده میکنیم که توضیح گذاشت. علت این که ما جهات رو در عقل مطرح میکنیم و به اون مقدمه که گفتیم عمل نمی کنیم، علت همینه که توحید از همون گرفته نشه، یعنی به توحید خسارتی وارد نشه. صفحه 311 هست، این صفحه دوم. هوه رو گفتیم خبر است برای مبتدایی که دو صفحه قبل آمده بود، و بیانها بعد تقدیم مقدمتین هوه، بیان این مطلب یعنی بیان کیفیت صدور کثرت از معلول اول، بیان این مطلب بعد از ذکر مقدمی که در کتاب ما حدودی یه صفحه خورده طول کشید، هو ان فی المعلول الاول یعرض کثرته، در معلول اول کثرت آرز میشه و همین کثرت توضیح کننده صدور کثرته. خب این کثرت آرز میشه، آیا خداوند این کثرت رو میدهد؟ اگه خدا کثرت رو بده باز خدا میشه مسئله کثیر، قاعده الواحد لغز میشه. پس باید گفت خدا این کثرت رو نمیده، این کثرت آرز میشود نه صادر میشود. اونی که صادر میشود واحده، ولی بعدن کثرت آرز میشود. تعبیر به یعرضا تعبیر دقیقیه و رو عنایت هم آمده. معلول اول، در معلول اول یعرضا کثرتون، این کثرت از کجا آرز میشه؟ به اعتبار کثرت اضافاتی که یتحقق بعد صدور این معلول اول از مبدا اول. بعد از اینکه این معلول اول از مبدا اول صادر میشه، کسراتی عارض میشود که اون کسرات جهات کثیره در این عقل اول درست میکنن و عقل اول به توسط این جهات کثیره میتواند منشأ کثرت شود، نه خودش منشأ شود، به توسط اوس کثرتی از اله تعالی صادر شود. فإن له بیان برای عروض کثرت است بر عقل اول. فإن له ماهیتا یک، وجودا دو، امکانا به ذات سه، وجوبا بالقید چهار، تعقلا لذات پنج، تعقلا لمبدا شش. فهذه امور متکثره که عرضت فیه، یعنی در عقل اول به اعتبار اضافات متکثره که تحققت هناك، یعنی در عقل اول. خب به چه اعتبار این شش تا عارض میشن؟ البته یه شش اصلیه، این پنج تا دیگه به چه اعتبار عارض میشن؟ الان میخواد شروع کنه به بیان کردن اعتبارات رو، میخواد مختلف کنه و قهرن عارض ها مختلف بشن. اول فقط ادعا کرد که این شش تا جهت در عقل هست به اعتبارات، حالا میخواد وارد بشه اعتبارات رو بشونه. دقت کنید، من جهت ورود در مباحث رو عرض خواهم کرد. در این دو صفحه که در پیش داریم میبینید 3 بار 4 بار مطلب تکرار شده، ولی در واقع تکرار نیست. من که توضیح میدم به چه مناسبت داره وارد بحث میشه، برای این که جلوی توهم تکرار گرفته بشه، بدونیم که اینجا برای چی بحث میکنه، اونجا برای چی بحث میکنه، هر جا به مناسبتی داره بحث میکنه. الان میخواد اعتبارات رو توضیح بده که اعتباراتی که ما داریم یا اعتباراتی که موجودند و منشأ پیدایش این 5 تا جهت کثیره در عقل می شوند، اون اعتبارات چی هستند؟ فقط همین، فعلا منظورش ذکر اعتبارات. فبه اعتبار انه صدر عن المبدا عرض ان یکون له وجود، به اعتبار اینکه این معلول اول از مبدا تعالی صادر شده، چون وجودش صادر شده عرض ان یکون له وجود، عارض می شود برای این عقل که وجود باشد، یعنی به او گفته می شود انه وجودان، حمل می کنیم برش، عارض می کنیم برش وجودان رو، یعنی می گیم این وجوده. پس الان جهت وجود بودن روشن شد به اعتبار صدورشه، جهت وجود بودن به اعتبار صدوره، و به اعتبار ان له هویتا مغایرتا له هویت الاول، هویت رو توضیح بدن از خارج همینا رو گفتم، عرض ان یکون له ماهیتون، به اعتبار این که برای این صادر اول، برای این معلول اول هویتیست مغایر با هویت اول، که مغایرش رو توضیح دادم از کجا میاد، عرض ان یکون لمعلول اول ماهیتون، معلول اول ماهیتون پیدا شد. و جهت دوم، جهت دوم از ناحیه محدودیتش آمد، جهت اول از ناحیه صدور آمد، چون صادر شد پس وجود است، چون محدود است پس ماهیت دارد، چون محدود است چون با اون مطلق فرق داره، چون با اون مطلق فرق داره پس میشه شامل ماهیت. به دو اعتبار الان دو تا جزء پیدا شد، دو تا جهت پیدا شد، یکی حیث وجود، یکی حیث ماهیت. سوم، به اعتبار نسبت ماهیتش به وجودش بدون لحاظ مبدأش، از که ماهیت رو به وجود نسبت بیدیم مبدعش هم لحاظ نمی کنید، اگه مبدع لحاظ باشه فرض بعدی ماست، و به اعتبار نسبت ماهیت این معلول اول به وجودش، خب مگر ماهیت وجود دوتان؟ می فرماد بله در عقل دوتان، از زائد علیها فلعقل، یعنی وجودی که زائد بر ماهیت از فلعقل، قید فلعقل رو با این بیانی که من گفتم قید گرفتم برای زائد، یعنی این زیادت در عقله، میتونید فی العقل و قید نسبت هم بگیرید، به اعتبار نسبت ماهیت این معلول اول به وجودش، که این نسبت در عقل انجام میشه، در خارج وجود ماهیت متحدند، دو چیز نیستن که بینشون نسبت گیری کنید، تو عقل که میارید دوتاشون میکنید و وقت بینشون نسبت گیری میکنید، پس نسبت در عقل است، زیادت هم در عقله، فی العقل متعلق به هر کدوم از این دوتا بگیرید درسته. به اعتبار این نسبت عرضن یکون ممکنن، پس جهت سوم هم در عقل درست شد. چهارم، و به اعتبار نسبت وجودش به مبدأش، توجه کنید در اینجا یه دفعه ماهیت رو به وجود نسبت میده، یه دفعه وجود رو به مبدأ نسبت میده، با نسبت وجود، با نسبت ماهیت به وجود امکان درست میکنه، با نسبت وجود به مبدأ وجوب بالغیر درست میکنه. در صفحه بعد که انشاءالله میرسیم در هر دو مسئله ماهیت رو به وجود نسبت میده، منتها در یک بار میگه ماهیت رو به وجود نسبت میدیم با قطع نظر از مبدا، در یک بار میگه ماهیت رو به وجود نسبت میدیم با توجه به مبدا، همونی که من از خارج داشت کردم، اینو صفحه بعد میگه، اونم درسته که یه دفعه امکان به ذات درست میشه، یه دفعه وجود به غیر درست میشه، اینجا این کارو نمیکنه، ماهیت نسبت به وجود میدهد در وقتی میخواد امکان درست کنه، دیگه ماهیت نسبت به وجود نمیده، وجود نسبت به مبدا میده اون وقتی که میخواد وجود به غیر درست کنه، که دو جور عبارت میاره، هر دوشون درسته. و به اعتبار نسبت وجودهی، یعنی وجود این معلول اول، الی مبدأهی، اون مبدأی که الموجب له، مبدأی که ایجاب کرده بود این معلول را، به این اعتبار عرضن یکون واجب بالغیر، اعتبار چهارم هم درست شد. و به اعتبار انه مجردون قائمون به ذاته، مجرد قائم به ذاته، ما از مجرد قائم به ذات مجموعا تعبیر میکنیم به عقل، عقل موجود مجرد قائم به ذاته، عقل منفصل ها، نه عقل متصل، از البته عقل هم مجرد قائم به ذاته، منتها بحث ما در اینجا در عقل متصل نیست، بحث ما در عقل منفصله، ولی عقل ما هم موجود مجرد قائم به ذاته، ولو در مقام فعل مراتب دون عقل وابسته است، در مقام فعل وابسته است، اونم مراتب دونش. خودش در مقام ذات وابسته نیست، در مقام فعل هم وابسته نیست. عقل گفتن در مقام فعل وابسته نیست، حتی عقل ما. بله نفس ما که مراتب دون عقلن در مطلب فعل وابسته به مادن، در مطلب ذات وابسته نیست. و به اعتبار انه مجرد اون قائم به ذاته، به اعتبار این که معلول اول مجرد است و قائم به ذاته است، یعنی به اعتبار عقل بودنش، به اعتبار عقل بودنش عرض ان یکون عاقلا، عارض میشه که عاقل باشه، چون عقله، عقل باید عاقل باشه. عاقل چی؟ عاقلا لذاته، این یک جهت، عاقلا لمبدعه، اینم جهت دیگه. این دو جهت رو زمینه کنید به اون دو جهت قبلی میشه شیشته، به اون چهار جهت قبلی میشه شیشته. از مجموعه ما شش جهت برای عقل درست کردیم، از واجب یکی ساده شد ولی شش درست. خب ما گفتیم که عقل با جهات کثیرش میتواند منشأ کثرات بعدی شود. خب الان جهات کثیرش شد شش تا، پس باید عقل منشأ شیشتا بعد از خودش بشه، در حالی که گفتن بعد از عقل سه چیزه، نه شیشتا، بعد از عقل سه چیزه. یعنی عقل اول به اذن الله تعالی منشأ می شود برای عقل دوم، یک نفس فلک اول، دو جرم فلک اول، سه تمام شد دیگه، چیزی نیست. همین سه تا رو به عقل اول وابسته کردن، یعنی واجب تعالی به توسط این عقل اول اون سه تا دیگر رو می آفرینه. خب الان شش تا جهت در عقل هست، سه تا صادر برای عقل هست، اینو چیکارش میشه کرد؟ چون شش تا جهت سه تا صادر اینجا، و اگر حساب کنید در واقع دو تا صادره، یکی عقل، دوم یکی فلک. چرا جرم فلک و نفس فلک رو جدا کردید؟ جرم فلک و نفس فلک رو جدا کنیم سه تا صادره، جرم و نفس رو یکی بگیریم که یکی هم در خارج ظاهر می شود، دو تا صادره. پس بعد از عقل اول یا سه تا صادره داریم یا دو تا صادره، نه شیش تا. از اینجا مرحوم الهی که شروع میکنه به طرح این بحث که اون شیش تا رو سه تا کند و بعد اون سه تا رو دو تا کند، تا توجیه بشود صدور سه معلول از معلول اول، یا توجیه شد از صدور دو معلول از معلول اول. علت ورود در بحث در تکرار اینه، دقت کنید، اصلا من علت ورود رو ذکر میکنم، دوباره یاره مطلب رو تکرار میکنه، اونتا میخواد تکرار کنه مطلب رو، تا اون شیشتا رو جمع کنه در سه تا، یا شیشتا رو جمع کنه در دو تا، تا بعدا توجیه کنه که از این از طریق این عقل اول سه معلول یا دو معلول صادر شدن. نحوه این که این شیشتا رو ستا می کند این است، می گوید که دو تا از این امور شیشگانه مربوطن به ذات عقل، اگر اون ذات رو بالقوه ببینی نه بالفعل. یعنی به تعبیر بهتر دو تا از این امور شیشگانه مربوطن به حیث بالقوه این عقل اول. حیث بالقوه عقل اول منشأ می شود برای ماهیت و امکان. دو تا از خب دو تا از این شیشتا درست شد، ماهیت و امکان مربوطن به حیث بالقوه عقل، دو تا دیگه مربوطن به حیث بالفعل عقل. یکی تعقل خودشه، یکی هم وجودشه، تعقل خودش و وجودش، بازم این به حیث ذاتشه، ذاتش تعقل میکند خودش را، وجودش هم مال خودشه. در این چهارتا که دوتاش مربوط به حیث بالقوه عقل بود، دوتاش مربوط به حیث بالفعل عقل بود، مبدا ملاحظه نشد، خود ذات رو نگاه کردیم، ماهیت داشت، امکان داشت، مربوط به ذاتش بود، دوباره وجود داشت، تعقل ذات داشت مربوط به ذاتش بود. خب این چهارسه روشن شد، دو تاش مربوط شدن به حیث بالقوه، دو تاش مربوط شدن به حیث بالفعل. اینجا این سوال پیش میاد، مگر عقل حیث بالقوه داره؟ عقل که سر و سرش بالفعله. حیث بالفعل و بالقوه یعنی چی؟ منظور از بالقوه و بالفعل اون بالقوه و بالفعلی که در عقل ممنوع هست نیست. منظور یه بالقوه و بالفعلی که در عقلم جاری میشه. ماهیت عقل با قطع نظر از وجودی که خدا بهش عطا میکند ملاحظه کنید، میبینید قابلیت وجود رو دارد، ولی خودش رو نگاه کنید فقط قابلیت وجود داره، موجود نشده، باید فاعل به او وجود بده تا موجود شود. پس ماهیتش رو نگاه کنید، خود ماهیت میبینید یه بالقوه است. بالقوه یعنی قابل وجود هست، نه بالقوه است که بعدن حرکت کند بالفعل شود. این در عقل نیست. بالقوه ای که تبدیل شود به بالفعل در عقل نیست. این بالقوه در عقل است که قابلیت وجود رو دارد. این ماهیت قابلیت وجود دارد. قابلیت وجود داره یعنی ممکنه. از هم ماهیت از هم ممکن. هر دو مربوط به خودشه. حیث بالقوه شه. بعد که وجود خدا بهش میدهد، وجود وجود عقلی است، این صاحب وجود میشود، بالفعل میشود و خودش رو بالفعل تعقل میکند که این حالت بالفعلی است که پیدا میکنه. پس این بالقوه و بالفعلی که در عقل هست غیر از اون بالقوه و بالفعلی که ما در موجودات مادی میشیم و از عقل نفی میکنیم، این اون قوه نیست. این قوه یعنی اصل قابلیت، یعنی خود امکان، یعنی خود امکان. پس به لحاظ ذاتش ماهیت دارد، امکان دارد، اگر عطاء فاعل رو ملاحظه نکنید. و به لحاظ ذاتش وجود دارد، تعقل ذات دارد، اگر اون عطا ملاحظه شود. تا اینجا همه مربوط به ذاته. عطا رو ملاحظه میکنیم، موچی رو ملاحظه نمیکنیم. دقت کنید، عطا ملاحظه شود این میشود بالفعل، عطا ملاحظه نشود این میشود بالقوه. در وقتی بالقوه است دو تا جهت داره، در وقتی هم بالفعل دو تا جهت داره. بعد میام و مرتبه سوم موچی رو ملاحظه میکنیم، موچی ملاحظه میشه، نه تنها عطا ملاحظه میشود، موچی هم ملاحظه میشود. اینجا دو جهت دیگه پیدا میشه، وجوب بالغیر که از ناحیه موچی آمد، تعقل موچی، تعقل خود مبدل که اینم میشه از ناحیه موچی میاد. پس دو جهت دیگه هم با لحاظ مبدع حاصل میشود برای عقل. چهار جهت مربوط به ذاتش شد، منتها دو جهت به ذات با قطع نظر از عطا، دو جهت به ذات با توجه به عطا. این چهار جهت. دو جهت دیگه از اون شش جهت هم که با توجه به عطا و با توجه به موتی درست شد. پس مجموعا شد شش تا. شش تا رو ما تبدیل کردیم به سه تا دوتایی. دو تا مربوط شد به ذاتش به حیث قوه، دو تا مربوط شد به ذاتش به حیث فعل، دو تا مربوط شد به مبدأش. مجموعا شدن سه تا، شش تا شدن سه تا. پس توجه کنید شش تا یعنی سه تا. حالا دو مرتبه سه تا رو می‌کنیم دو تا. چجوری؟ میگیم اون چهار تا که مربوط به ذاتش بودن دیگه حیث بالقوه و بالفعلش حساب نکن، به توسط حیث بالقوه و بالفعل جداشون نکن. هر چهار تا رو بگو مربوط به ذات، اون دو تا رو بگو مربوط به موچی. چهار تا مربوط به ذات میشه یک جهت، دو تا مربوط به موچی میشه یک جهت، جهاتی که در عقل میشه دو تا. پس میتونی جهات رو بکنی شش تا، میتونی بکنی سه تا، میتونی بکنی دو تا. اول ما گفتیم شش تا، بعد حالا داریم میگیم سه تا، یه خود بعد هم میگیم دوتا. فهادهی امور سته که اسنان منها، دوتا از این امور سته مشترکن در این که این دوتا حالتی هستن مربوط به ذات اون معلول اول، از این جهت که معلول اول بالقوه است. این همه توصیلاتش رو تکرار نمیخواد. و همل هویه و الامکان، اون دوتایی که مربوط به ذاتن و به حیث بالقوه این عقل مربوطن، یکی هویت مراد از هویت در اینجا ماهیت و یکی هم امکانه. و اسنان دوتا دیگه هم داریم که همل وجود و تعقل ذاته، دو حیث دیگر هم از اون شیشتا حیث که یکی وجود است و یکی تعقل ذاته، اونها مربوطن به همین ذات و مشترکن، یشترکان فی انهما حالتون من حیث کونهی بالفعل، حالتی هن که به مربوط به ذات عقلن، مربوط به ذات این معلول اولن، از این جهت که معلول اول بالفعل است. و اسنان دو تا دیگه از اینها دو تا دیگه از اینها که وجوب و تعقل مبدئی هستند، یعنی دو تا از این شش تا که وجوب و تعقل مبدئی هستند، یعنی مبدأ معلول اول، مشترکن در این که این دو تا حالتی هستند مستفاد از مبدأ این معلول اول، یعنی موتی داره ملاحظه میشه. و به هازل اعتبار، به این اعتبار که اون شش تا رو کردیم سه تا دو تایی، به این اعتبار یعد برای از این اشیاء ششگانه به تثلیث الموجود فی العقل الاول، میگن سه جهت در عقل اول موجوده، به جایی که بگن شش تا میگن سه تا. خب حالا از اینجا میخوام این سه تا رو دو تا کنیم، و به اعتبار اینکه اولا یعنی اون دو تای اول، اون جهت اول که مشتمل بود بر ماهیت و امکان، و ثانیه یعنی جهت دوم که مشتمل بود بر وجود و تعقل ذاته، این دوتا از این سه امر حالتی هن مربوط به ذات اون امر، و سومی ممتاز می شود از این دوتا، امتیازش به این است که این سومی حالتی است بالقیاس به مبدع این معلول اول، به این اعتبار یعبر و انها به تصنیه، یعنی یعبر و از این شیشتا جهت به تصنیه. پس به اعتبار اول از اون شیشتا جهت به تثلیث تعبیر شد، به این اعتبار از این شش تا جهت به تثنیه تعبیر شد، و به اعتبار ان الاولا تا آخر یعبر آنها به تثنیه. پس به اون اعتبار تثلیث دارد، به این اعتبار تثنیه دارد، و یک اعتبار دیگه هم که تثلیث داشت، یعنی شش تا جهت داشت. البته ما به اعتبار تثلیثش فعلا توجهی نمی کنیم، بیشتر توجهمون به این تثلیث یا تثنیه است. این دو بار مطلب گفته شد، توجه کنید، یک بار برای این بود که بیان کند که عقل مشتمل بر شش اعتبار است، بار دوم برای این که این شش تا رو به سه تا یا به دو تا برگرداند تا توجیه کند که بعد از عقل اول دو معلول یا سه معلول داریم. مطلب بعدی باز تکرار بعدی است که طولانی هم هست، اینه که یکی از این شش تا صادر اول است، بقیه همراهند، همراهند یا به نحو تابع یا به نحو لازم. تابع و لازم با هم فرق میکنه، این را باید توضیح بدیم، که پس یکی صادر اول است، بعضی بقیه، بعضی ها تابع هستند، بعضی لازم هستند. این را انشالله باید توضیح داده بشه که وقتی رسیدیم بلا میکنه.